ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای 5 به علاوه 1 امروز درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهند. وزارت خارجه فرانسه می‌گوید با ایران درباره جزئیات فنی همکاری‌ها گفتگو نخواهد شد. اتحادیه اروپا نخستین رئیس و مسئول جدید سیاست خارجی خود را انتخاب کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرداد سپهری هستم در بخش خبری نیمروزی. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان امروز در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. کریستینا گالاش، سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفته است آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در نشست امروز وضعیت موجود را ارزیابی خواهند کرد. نشست امروز پس از سخنان دو روز اخیر منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار می شود که در رسانه ها اعلام کرد ایران پیشنویس مذاکرات وین را نمیپذیرد و اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به خارج نخواهد فرستاد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز گفت واشنگتن مشورت با سایر اعضای گروه 5 و علاوه 1 را برای اتخاذ تدابیر تنبیهی در قبال ایران آغاز کرده است. وزارت خارجه فرانسه درخواست ایران را برای گفتگو درباره آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی همکاری در زمینه مبادله اورانیوم می‌خواند رد کرد. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت مذاکره تنها میتواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران باشد و در مورد مسائل فنی گفتگویی نخواهد شد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیروز با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج نخواهد فرستاد افزوده بود جمهوری اسلامی حاضر است به جای آن مبادله همزمان اورانیوم 3.5% غنی شده خود را با سوخت 20%، آن هم تنها در داخل خاک ایران، بررسی کند. آقای متکی همچنین گفته بود ایران خواستار تشکیل آنچه که او کمیته فنی مذاکرات وین توصیف کرد شده است تا درباره جزئیات تکنیکی همکاری‌ها گفتگو کند. رهبران اتحادیه اروپا نخست وزیر بلژیک هرمان وان رامپوی را به عنوان نخستین رئیس این اتحادیه برگزیدند. علاوه بر این در انتخابی دیگر بارونس کاترین اشتون که مسئول تجارت کمیسیون اروپا است از این پس مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. نقطه قوت آقای وان رامپوی مهارت‌های میانجی‌گرایانه او عنوان شده است که در سخنانش پس از انتخابات به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا بازتاب یافت. او گفت من منافع و حساسیت‌های همه کشورها را در نظر خواهم گرفت. اگر اتحاد ما قدرت ماست، تنوع و گوناگونی ما ثروت ماست. هر کشوری تاریخ خود، فرهنگ خود و شیوه زندگی خاص خود را دارد. خانم اشتون که عضو حزب کارگر بریتانیا است، جانشین خاویر سولانا، مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز پنجشنبه در اظهار نظری گفت احکام اعدامی که به خاطر نارامی‌های پس از انتخابات ایران صادر شد ناگوار و غم‌انگیز است. خانم کلینتون گفت دیدن این که این احکام در ایران صادر شده و بر مردمی تحمیل می‌شود که مخالفت خود را با دولت ابراز کرده و در خیابان‌ها تظاهرات کرده‌اند ناگوار و غم‌انگیز است. روز سه‌شنبه دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 5 تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه را به اعدام محکوم کرده است. در این اطلاعیه گفته شده بود که این احکام قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر هستند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه و اجرا کردند و اختصاص داره به مصاحبه با یک خواننده. گوش فرا بدهید.
نگاه تازه. سلام، محمد زرقامی هستم.
منم معرفی کن دیگه.
تو هم معرفی کنن. این دفعه من بیشترم.
خب
و محمد رضا کاظمی هست که بسیار زحمت میکشه، از زحمت کشان نگاه تازه با شما هستیم و قراره امروز با یک هنرمند همراه بشیم. اما پیش از اینکه سراغ این هنرمند بریم، یه رجوعی میکنیم به خاطرات دوران کودکی خودمون.
زیادم مثل همیشه
آره همیشه مجموعه خاطرات.
در مورد مثلا کارتون همینه میخواستی صحبت کنیم؟
نه، در مورد کارتون همینه نمیخواستم صحبت کنم.
اتفاقا پیشاپیش وعده‌شو بدیم پس.
قراره که ما یه گفتگویی داشته باشیم با سازندگان کارتون همینه. تو ایران همینو بهش میگفتن، همینه.
پاتومات یا همینه؟ آره. چون ساخت چک هست، همین نزدیکیاس استودیوش، همچنان هم تولید میشه. تو یکی از برنامه‌های آینده قراره که به این موضوع بپردازیم. بچگی ها چجوری بود؟
آره میگم نوجوان که بودیم، موسیقی که پخش میشد تلویزیون، تنها چیزی که آدم دوست نداشت بشنوه موسیقی بود که تلویزیون پخش می‌کرد.
بستگی داره چه سنی. مثلا اوایل انقلاب، مثلا من 3-4 سالم بود یا 5 سالم بود، همین ترانه‌های انقلابی رو خیلی دوست داشتم و می‌خوندم و صبح تا شب توی
نه اونا رو که خب بالاخره یه ریتم عجیبی داره که هر کسی گوش میده، حالا چه انقلابی باشه چه نباشه.
ولی بعدن اگه منظور توی وسط دهه 60 اون وقتی که جنگ بود و اینها،
اون موقع که همش موسیقی‌های سنتی و اشعار اون موقع گفته میشد عرفانی، یه همچین چیزایی پخش میشد،
آره
همه گارد میگرفتن. یعنی یادمه که
فکر کنم کلن اصلا این سبک ترانه سرایی که پیش از انقلاب بود یک دوره سکوت طولانی داشت.
آره، و این باعث شد که موزیک خارج از کشور یه رشد عجیبی بکنه، بیاد داخل ایران و شنیده بشه و مورد استقبال قرار بگیره. اما این بار ما قرار نیست که درباره این تفاوته بیایم صحبت بکنیم محمد رضا. می‌خوایم در مورد یک چیز دیگه ای صحبت بکنیم که فارغ از این تفاوته، یعنی اینکه میشه از اشعار
کلاسیک فارسی هم
استفاده کرد، اما جوری که داره. وقتی آدم گوش میده لذت ببره،
جذاب باشه.
این اتفاق در یک آلبومی که اخیراً به بازار اومده دیده شده. آلبوم‌های دیگه هم بوده که این اتفاق افتاده توشون.
آره، گروه سیمینولوژی که جاز اجرا میکنه، جاز و بلوز و اینها، سیمین سماواتی که یه ایرانی آلمانی هست توی آلمان، از اشعار کلاسیک مثلا از اشعار خیام استفاده میکرد،
یا رعنا فرحان مثلا، و حتی تو خواننده هایی که خب خیلی از جوان ها گوش میدن صداشونو، داریوش و فرامرز اصلانی این تجربه رو داشتن به همراه رامش. ولی این بار مهمون ما یک خواننده ای که کارشو تازه شروع کرده، اما آلبوم اولی که داده توی وبسایت ها مورد استقبال قرار گرفته،
شهره معاونیان، خواننده ایرانی مقیم کانادا که آلبوم مولانا و شورا رو وارد بازار کرده.
تنظیم این آلبوم رو آهنگساز و خواننده ای انجام داده که خیلی برای ما آشناست و برای شنوندهامون،
پسر کوروش یغمایی، خواننده پیش از انقلاب که البته الان هم یک کمی گهگاهی میخونه و خواننده بسیار محبوب خودم هستش،
کاوه. و البته آهنگاشو هومن شریفی ساخته که هومن شریفی هم تو این برنامه
مهمون ماست. عشق بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم خانم معاونیان، شما پیش از این به صورت حرفه‌ای خوانندگی رو دنبال نمی‌کردین. چطور شد که رو به این کار آوردین؟
من 5 ساله که مهاجرت کردم به کانادا و قبلش خب مقدور نبود که خانم‌ها به صورت واحد خوانندگی داشته باشن در ایران. به همین دلیل من بعد از اینکه سال
البته یه سری فعالیت می‌کردن دیگه، یک سری از خانم‌ها برای خانم‌ها می‌خوندن.
بله، ولی من نه، من در این زمینه فعالیتی نداشتم. من فقط سال 1355 که حدوداً 10 سالم بود، چون مشهد زندگی می‌کردم در استان خراسان، توی رادیو تلویزیون مشهد برای برنامه‌های کودکان، خب به عنوان کسانی که دوست داشتن مایل بودن می اومدن توی برنامه شرکت می‌کردن، من بودم، حضور داشتم یه 2-3 سالی توی افتتاحیه‌های باشگاه افسران مشهد. خب دارم این سابقه خوانندگی رو موقعی که فکر می‌کنم 13 سالم بود، و چون من پدرم نظامی بود، افتتاحیه‌های باشگاه افسران رو من خب به همراهی عزیزانی که الان اسمشون رو به خاطر نمیارم، چون خب به هر حال خیلی سال گذشته از اون زمان، من با ارکستر خب برای افتتاحیه باشگاه افسران میخوندم، ولی بعد از انقلاب دیگه این مسئله متوقف شد و من بعد از پایان تحصیلاتم که به دیپلممو گرفتم و دبیرستانو تمام کردم، وارد رشته پرستاری در دانشگاه تهران شدم و موفق شدم که لیسانس پرستاریمو بگیرم. در حینی که درس میخوندم جنگ بین ایران و عراق بود و من مشغول کار هم بودم، یعنی هم کار میکردم هم درس میخوندم و در بیمارستان سینا و در یه سری از بیمارستانهایی که در تهران ما زندگی میکردیم، چون مهاجرت کرده بودیم از مشهد به تهران، من زمان جنگ فعالیت داشتم. بعد از جنگم به عنوان نرس و هد نرس و نرس اسکراب توی بخشای جراحی و اتاق عمل مشغول کار بودم و دیگه فعالیت هنری خودم رو در حقیقت متوقف کردم به هر حال به ناچار.
ولی به طور کلی زمین تا آسمون زمینه کاریتون با خوانندگی متفاوت بود.
بله، به خاطر اینکه خب به هر حال همطور که میدونید شرایط زندگی ما در ایران متفاوت بود. ناگفته نماند که رشته پرستاری رو خیلی دوست داشتم، الانم خیلی بهش علاقه مندم. از زمانی هم که اومدم اینجا یه مقداری فعالیت داشتم، خیلی علاقه به دوبلوری داشتم در حقیقت به عنوان کسی که میتونه به حساب جای عروسک‌ها صحبت بکنه. به همین دلیل به محض اینکه اومدم ونکوور در تلویزیون پرواز که توی مالتی کالچورال چنل هست مشغول به فعالیت شدم و توی برنامه‌های کودکان شروع کردم به فعالیت به عنوان قصه‌گو و همونطور که گفتم به عنوان سخنگوی عروسک‌های کودکان. و بعد چون این ایده‌ای که من داشتم برای به کار بردن اشعار عرفانی در موسیقی ایرانی، این رو من با آقای کاوه یغمایی در میون گذاشتم. ایشون هم تشریف آورده بودن ونکوور و من باشون تماس گرفتم. ایده خودم رو که از دوران کودکی در حقیقت آرزوی من بود که بتونم این آرزو رو جنبه عمل بهش بپوشونم، باشون صحبت کردم. ایشون خیلی استقبال کردن و محبت کردن، همکاری کردن. به اتفاق آقای هومن شریفی موفق شدیم که این آلبوم اول رو تهیه بکنیم.
شما گفتید که ایده دوران کودکیتون بود. شما دوره کودکی دنبال اشعار عرفانی بودید؟
من چون پدرم خیلی به اشعار عرفانی علاقه داشت، من از دوران کودکی با اشعار عرفانی آشنا شده بودم. به محض اینکه تونستم کتاب بخونم، شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که خب پدرم در اختیارم می‌ذاشت و من اینا رو مطالعه می‌کردم، می‌خوندم و خیلی علاقه من بودم که بتونم اشعار عرفانی رو دکلمه بکنم. کار دکلمه رو تو مدرسه انجام می‌دادم و حتی تئاتر در دوران راهنمایی. اون زمان من توی مشهد زندگی می‌کردم. نام مدرسه‌م هم دقیقاً یادم آریا بود. بعد از اینکه انقلاب شد، خب دیگه به هر حال این مسئله متوقف شد.
البته بعضی هم بودن که این ایده رو در گذشته به اجرا گذاشتن، مثلا اشعار مولانا رو با موسیقی جاز اجرا کردن.
اکثر اشعار عرفانی روی موسیقی اصیل ایرانی گذاشته شده بود و من مد نظرم بود که بیشتر باز بتونیم یه فعالیتی داشته باشیم در زمینه موسیقی که اشعار جوان ایرانی که از اشعار عرفانی بی اطلاع هستن یا کم اطلاع دارن و به هر حال همه ماها گرفتار هستیم، وقت نمی‌کنیم که بریم کتاب باز کنیم، کتاب بخونیم. ممکنه که حتی در خارج از ایران دسترسی به کتاب‌های ایرانی قدیمی خیلی خیلی مقدور نباشه و کم باشه. به همین دلیل من مطلبی رو که خدمت آقای یغمایی گفتم این بود که بتونیم از ترکیب موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن استفاده بکنیم که مطابق میل و سلیقه جوانان باشه و جوانا دوست داشته باشن بیشتر این اشعار رو گوش بکنن.
با توجه به اینکه خب هومن هم اینجا هست، هومن میتونی بگی که اصلا زمانی که خانم معاونیان رو دیدی،
بله،
دقیقاً چه دیالوگ‌هایی بینتون رد و بدل شد؟
اولین باری که این کار شروع شد، یعنی من بودم و خانم معاونیان و آقای یغمایی، اون انرژی که خانم معاونیان بود در واقع اون انرژی رو به ماها داد که این کار رو انجام بدیم. به نظر من صحبت درسته که به حال جوانای ایرانی که خارج از کشور هستن، تعریفشون از موزیک ایرانی یا موزیک اصیل ایرانی و شعرهای اصیل، شعرهای مولانا، حافظ، سعدی، یعنی یک موزیکیه که ناشناسه براشون. ما سعی کردیم که این موزیک رو یک مقدار آپدیتش کنیم، نزدیک به موزیک غربی بکنیم، ولی هنوز اون المانای موسیقی شرقی و موزیک ایرانی توش باشه.
یعنی به چه صورت این کارو انجام دادی هومن جان؟ میتونی بگی که اون المانها رو چجوری حفظش کردی و سعی کردی که موزیک به قول خودت به روز بشه؟
در واقع این کارو قسمت اصلیشو کاوه یغمایی عزیز در تنظیمهاش انجام داده، ولی وقتی که من این آهنگا رو داشتم میساختم، هر آهنگ خیلی وقت ما رو گرفت، یعنی برای هر قطعه خیلی وقت گذاشتیم، یعنی کار سختی هم بود. خیلی مواظب بودم از این قضیه به خاطر اینکه نمیتونستم تحریرها نوع ملودی یه طوری باشه که بره سراغ مثلا موزیک غربی. بعد اون وقتی که اون المان موسیقی ایرانیشو از دست داده بود و نمیتونستم هم کامل مثلا از گامهای نیم پرده استفاده کنم، از گامهای کرون سوری استفاده کنم تو آهنگ، به خاطر همین ما سعی کردیم که یه حالتی داشته باشه که نه در واقع از این ور
یعنی نه از این ور بیا بیفتی نه از اون ور.
دقیقاً. ولی منم با تو موافقم که قبلا هم این کارو کردن.
آقا هومن، شما خودت فکر میکنی که خانم معاونیان تا چه حد موفق بوده در اجرا و ارائه اشعار مولانا؟ لطفاً بی‌طرفانه قضاوت کن.
شخصا نظر شخصی خودم اینه که من قطعه یک و از همه قطعه بیشتر دوست دارم، یعنی بیشترم گوش کردم. قطعه بار دیگر هست که خیلی خوب اجرا کردن، یعنی همه قطعه رو خوب اجرا کردن. این یکی نمیدونم، شاید واقعا خیلی در واقع انرژی بیشتری گذاشتن نسبت به اون یکی آهنگا تو خوندنش. من با اول این آهنگ بیشتر ارتباط برقرار میکنم.
سرمست همی گشت و به بازار مرا یاد، پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید، و گریختن از خانه خمار مرا یاد، و گریختن آن چیز از او جان نبود کس، پنهان شدن آن چیز چو صد بار.
خانم معاونیان، حالا شما بگین، هومن به هر حال گفت که کدوم قطعه بیشتر باش ارتباط برقرار میکنه. حالا یه مقداری هم البته هومن درم رفت از این که بخواد مشخصا بگه، یه ذره کلیشه‌ای گفت. ولی شما ولی حالا بگذاریم از اون، شما به عنوان کسی که این قطعات رو اجرا کردین، یکی از ملودی ها مال خودتونه، جدا از کار خودتون کدوم یکی از این آهنگا به نظرتون هومن خوب تونسته خودش نشون بده؟
ملودی هفتم که روزها باشه، اون ملودیشو من خودم، چیزی بود که تو ذهن بود، چون با خوندن اون شعر اون ملودی به صورت ناخودآگاه اومد توی ذهنم و من اینو برای کاوه جان ضبط کردم، ایشون لطف کردن و اجراش کردن. در حقیقت خب اگر حقیقتشو بخواین، اون ملودی یکی از ملودیای هستش که واقعا مورد علاقه من هست، و آهنگ هشتم بله معشوق به سامان شد که میشه ملودی هشتم و شعر هشتم، اون مورد علاقه من هم هست.
اشکانه ایمان شد تا با چونین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا با چونین بادا، یاری که دلم خستی در روح ما بستی، افخاره یاران شد تا با چونین بادا.
کار کردن روی اشعار کلاسیک فارسی چه تفاوتی داره با کار روی ترانه های امروزی؟
خیلی راحت بهت بگم، کار کردن خیلی سخته رو اشعار کلاسیک. علتش این هم هست که وقتی شما میایین که مثلا شعر کلاسیک انتخاب میکنین، شعرهای مولانا، حافظ، خیلی کار سخت میشه، حساسیت بیشتر میشه رو انتخاب ملودی، رو انتخاب لحن خوندن آهنگ، رو ریتم آهنگ. این در واقع یه حرکت بود. ما در واقع اینجا داریم سعی میکنیم که حالت در واقع اشتباه فکری که مثلا همه فکر میکنن اگه کسی تو خارج از کشور زندگی میکنه، تو آمریکا زندگی میکنه، تو کانادا، فرق نمیکنه، باید موزیک ریتمیک و موزیکی ارائه بده که مردم باهاش برقصن، یا مثلا
قیر تو کمر بیاره.
دقیقاً. این کاری نیست که فقط من بکنم، یعنی باید همه دست به دست هم بدن، کسایی که این ور دارن زندگی میکنن. چون من اعتقاد به موسیقی لس آنجلسی ندارم، نه این بگم کسایی که تو لس آنجلس دارن، اعتقاد دارم موسیقی موسیقیه، حالا موسیقی ایرانی موسیقی ایرانیه دیگه، حالا فرقی نمیکنه کسی که تو لس آنجلس داره این موسیقی رو تولید میکنه.
حالا عین نزنیم دیگه، مثلا موسیقی تو هم میشه ونکووری.
من منظورم اینه که به هر حال ما میخوایم این روند که همه ایرانیایی که مثلا تو ایران الان فکر میکنن که حتما باید در واقع موسیقی ارزشی در واقع از این ور تولید نمیشه، فکر میکنن همونطوری که گفتم همش موسیقیه به قول شما گفتین غیر تو کمریه که در واقع اینجا تولید میشه، در حالی که
6-8
دقیقاً موزیک 6-8 حالا موزیک 6-8 هم نباشه، موزیک ریتمیک منظورم.
البته یکی از کارهای این آلبوم هم
متذکر بشین با آقای زرقامی، ما آهنگ شماره 4مون ریتم 6-8.
دقیقاً میخواستم تو همینو بگم، میخواستم بگم که کار مستی دقیقاً 6-8
و ما میخواستیم که با توجه به این که به قول شما موسیقی غیر تو کمری داریم برای مردم پخش میکنیم، ولی یک شعری روی این ملودی و روی این آهنگ گذاشته باشیم که زایده تخیلات نباشه، زایده تخیلات ذهنی شخصی نباشه، این دقیقا یک معنی و مفهوم معنوی داشته باشه که شما زمانی که دارین میرقصین دقیقا اتفاقی در زمان رقص سماع میفته، این اتفاق میفته.
یه وقت مولانا رو ناراحت نکن کنین.
اگر مولانا ناراحت میشد این سنت از زمان مولانا برای رقص سما پرورش پیدا نمیکرد.
خب فکر کنم که این قسمت رو هومن باید جواب بده. آقا من همکاری با کاوه یغمایی توی تنظیم آهنگا چطور بود؟ گهگاهی اونایی که میشناسن کارای کاوه رو تشخیص میدن که به قول معروف امضاش زیر کار هستش.
کاوه یغمایی خیلی کار خوب اجرا کرد. تنظیمای این کار یک قسمت کاملا اصلی این قضیه بود، یعنی اینو میتونست خیلی تنظیم کننده دیگه این کار رو انجام بدن، نمیتونست کاری که کاوه انجام داده رو انجام بدن. در واقع خیلی با احساس و خیلی درک کرد در واقع این کار و این کار رو ارنج کرده.
خانم معاونیان به هر حال کار تازه‌ای هم میدونم که در دست دارید، این کار تازه چجوریه؟
آلبوم دوم مولانا و شورا ان شاء الله به زودی آقای یغمایی زحمت کشیدن محبت کردن، آلبوم دوم منم ارنجمنت کردن و الان در حال ادیت هستیم و داریم آلبوم آماده میکنیم برای اینکه بتونیم ریکوردش انجام شده، ضبطش انجام شده و بتونیم به زودی ان شاء الله به دست مردم برسونیم.
هومن این موسیقی این آلبوم رو در چه ردیفی دسته‌بندی میکنی؟ یعنی اگه بخوای اسمی بذاری برای موسیقیش از نظر سبک چه اسمی میذاری؟
تلفیقی از موزیک، نمیتونم 100% بهت بگم که در واقع این یک موزیک پاپ یا یک موزیک سنتیه. این یک تلفیقی از موزیک پاپ و با اشعار سنتی و با
رگه‌های راک.
دقیقاً با کاوه که صحبت میکردم خیلی جالبه، یعنی یه قسمت‌هایی واقعاً به قول شما یه گوشه‌هایی از موزیک راک هم توش می‌بینید و این خیلی کارو به نظر من قشنگ‌تر کرد.
شهره معاونیان بود، خواننده ی آلبوم مولانا و شورا به همراه هومن شریفی در غیبت
کاوه یغمایی.
با شما هستیم همچنان، اما برنامه نگاه تازه هم که تموم نشده.
نهلی.
این بخش اولش بود، یک بخشی رو اضافه کردیم. خب حالا جدا از این، فیلمی که این دفعه براتون انتخاب کردیم یک فیلمیه که همین روزا اگه توی خیابونای تهران سری بزنن شنونده‌ها به سینماها خواهند دید این فیلم رو.
محاکمه در خیابان، کار مسعود کیمیایی.
این 27مین فیلم مسعود کیمیایی که کارگردانی کرده، که البته برجسته‌ترین فیلم مسعود کیمیایی هم همه میدونن دیگه، قیصر که بهروز وثوقی توش بازی کرده بود.
بازیگرایی که تو این فیلم هستن از جمله حامد بهداد از پولاد کیمیایی، نیکی کریمی و نگار فروزنده،
و البته فراموش نکنیم که محمد رضا فروتن هم تو این فیلم حضور داره
و ارژنگ امیر فضلی هم هستش.
یاد ساعت خوش افتاد.
آره دیگه.
ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم، خدا امشب به همه حال بده.
آقا دامادی؟
من اسمم امیر خانم، امشب امیر خان، شاه امیر. چه ریختی شدم؟ بچه اگه من امشب ببینم چی میگم؟
پسر جوانی با دختری قرار عروسی دارد. 4 بعد از ظهر جوان که کارگر یک تعمیرگاه اتومبیل، گل به اتومبیل قرض گرفتش زده و شادمان به دنبال عروس در آرایشگاه میره تا شب.
رفیق خوب، آقا من امشب عروسیمه. زنگ میزنی، حرف نمیزنی، قطع میکنی، منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی ابی؟ نمیگی من امشب دارم عقد میکنم؟
اما از دوست و دیگران میشنوه که عروس قبل از او روابطی با مردی دیگر داشته. پزشکم حاضره از رابطه ای بگه که به داشتن بچه ای و مرگ او تمام شد.
سفره عقد رو جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه
اون یه ناموس دوزه
مرد زندار بوده.
یه شوهر دوزه.
جوان 3 ساعت وقت داره تا در شهر پر از اتومبیل ساعت عصر رو بگرده تا در این تهران بزرگ مرد را پیدا کنه تا مطمئن شه عروس راست میگه.
من اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیک نجابت بریزه.
باید تو گیریم آخر و اتاق آخر که قبر با میسن رفت شوهرم.
فیلم در همین 3 ساعت میگذره. جوان یک اتومبیل گل زده قرض گرفته داره، یک کچلوار دامادی و یک چاقو. کار به کجا خواهد رسید؟
قبل از اینکه همه چی رو بدونی، درست و کامل بدونی، اونایی که گفتن و بشناسی قضاوت نکن.
محاکمه در خیابان رو شنیدید، میرسه به محاکمه من و محمد رضا کاظمی توسط شنونده‌های نگاه تازه.
آره، شنونده‌ها محاکمه کردن در سکوت، یعنی
خوششون نیومده بود از برنامه هفته.
نه، من فکر کنم که خوششون میاد، ولی همون جوری که این فیلم‌ها رو همه یواشکی نگاه میکنن، ترجیح میدن که نظرم در موردش ندن.
خب بالاخره کی نظر داد؟
از آریه لورا ایمیل دریافت کردیم که خوشش اومده از این موضوع، و نسرین خانم هم که گفته که ما از دستش ناراحت شدیم. ناراحت شدی تو؟
نه، من هیچ‌وقت ناراحت نشدم دست نسرین. چرا؟
آره، خوشحالم شد تازه. مرسی از ایمیلاتون. یه چند تا تلفن هم داشتیم.
محمد رضا محمد خانی،
نسیم از کرج.
البته نسیم گفته که تولدش پنج شنبه است. یه تولد مبارکی هم یه
تولدت
مبارک.
خیلی خوب. بقیه‌اشو خودت بخون.
آره دیگه. بعد عقیق هم طبق معمول ممنونیم ازش که کلی اظهار لطف کرده به من و تو.
این برنامه رو حتما باید با ترانه‌ای از خود شهره خانم به پایان ببریم.
آره دیگه، من فکر می‌کنم ترانه شادی شهره داره که از طرفی
شیش و هشتی که مولانا قرار بود باش برقصه.
آره، مولانا قرار بود باش برقصه. این از این جهت جالبه، محمد رضا بذار این کامپیوتر رو بیاریم. این از این جهت جالبه که اسمش هست مستی. و نسیم گفته بود که تولد من یه آهنگ شاد بذاریم. این رو تقدیمش کنیم به نسیم.
بله، همین کار میکنیم. خب پس مجددا تولدت مبارک، و اینم ترانه تقدیمی برنامه نگاه تازه.
ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان رسته چون قصه دهان بسته، غم ها زده آهسته زان راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خاک در این هستی، جز خویش نمی دیدی در خویش بپیچیدی، چه خاک تو رنجیدی بی خویش تو وارستی، بر مادر خانه پنهانه بیگانه، آن چهره که خوشحالی آن زلف که در دستی، امروز با کجانا آن شیره که دی کردی، ما را برتی داری از خانه برون جستی، بر مادر خانه پنهانه بیگانه، آن چهره که خوشحالی آن زلف که در دستی، امروز با کجانا آن شیره که دی کردی، ما را برتی داری از خانه برون جستی. ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان رسته چون قصه دهان بسته، غم ها زده آهسته زان راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خاک در این هستی، جز خویش نمی دیدی در خویش بپیچیدی، چون خاک تو رنجیدی بی خویش تو وارستی، بر مادر خانه پنهانه بیگانه، آن چهره که خوشحالی آن زلف که در دستی، امروز با کجانا آن شیره که دی کردی، ما را غلطی
ساعت 13:30 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم. در این بخش خبری با من بودید. رس هر ساعت با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش ها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تنها یه مسافر توی شبها، کوله باره غم دو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدون مصیبت توی مرداب حقیقت، طعم تلخه یه جدایی، اونو واقعا داده آدم، نمیدونم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Yeah. تازه ها از رادیو فردا.
30 سال پس از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، یک شبکه تلویزیونی آمریکا کار ساخت فیلمی بر اساس این واقعه تاریخی را آغاز کرده است. این فیلم را شبکه تلویزیونی HBO بر اساس کتابی با نام مهمانان آیت الله نوشته مارک بودل می‌سازد. تهیه کنندگی این فیلم بر عهده ویلیام هوربرگ است که آثاری چون باد بادک باز را در کارنامه خود دارد. این فیلم در واقع شرح ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی است که 444 روز در ایران زندانی بودند. از این واقعه در جهان به عنوان نخستین رویارویی آمریکا با شورشیان مسلمان یاد می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وقتی میاد دور و برش شلوغ نیست،
حرف حتما خودش دروغ نیست، وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها بهمون میشه. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش به این عشق داره برمیگرده. عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود. پنجره ها میشه، دلخوشی گم شده پیدا میشه. عشق میاد شهر و خبردار کن، اینو برای همه تکرار کن. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگینه عشق داره بر میگرده.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
شادی یاداری زیادی وقتی روی تار صدا زمزمه های دل نواز تنین قهقه خنده با نوازش میزنه ساز وقتی از برق نگاه میدرخش روی ماه وقتی از انعکاس
زور از خودت کم کم میشی دور وقتی سرخیت
تازه های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول های نیروزای آفتابی است. سطح پر پروانه از کریستال های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریق خاص باعث درخشش زیبای آن می شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بالهای طبیعی می شکند. اختراع جدید می تواند به ساخت نسل جدیدی از سلول های نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می کنند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو
به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسته دیگه بسته. عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودن خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسته دیگه بسته. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم.